بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بفضل إلهي خداوند منان عنایت کرد که ما درس را تعطیل نکنیم. مسئله که الان بحث میکنیم مسئله جبر و تفویض و امر بین الامرین. مسلمانان بعد از پیغمبر اکرم که این مسئله را مطرح کرده اند بر سه گروه هستند. گروهی جبری مذهبند، گروهی اهل تفویضند، امامیه هم امر بین الامرین. ولی باید توجه کرد که این مسئله تنها اختصاص به مسلمانان ندارد، بلکه قبل از اسلام این مسئله در بیان فلاسفه یونان مطرح بوده. اونها هم در این مسئله نظرهایی دارند. بلکه می شود گفت این مسئله خیلی سابقه دیری ندارد، اختصاص به مسلمانان ندارد، سابقه دیرینه. چهار مسئله برای بشر مطرح بوده. از اون وقتی که بشر حالت تفکر به خود گرفته است، چهار مسئله برای او مطرح بوده. یک، از کجا آمده؟ دو، به کجا خواهم رفت؟ سه، برای چه آمدم؟ چهار، آیا من در کارهای خود مختارم یا مجبورم؟ این چهار مسئله برای بشر از زمانی که اهل تفکر شده مطرح بوده. اون شاعر میگد از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود؟ اشاره به این چهار مسئله است. در زبان عربی میگن من اینه جا و الى اینه یذهب و لماذا جا و هل هو فی افعاله مختار او مسیر. کلمه مجبر نمیگن، مسیر. بنابراین چهار مسئله برای او مطرح بوده. نوعا بشر موحده. از کجا آمده ام؟ از جانب آدم مادا که خدا باشد. به کجا خواهم رفت؟ معاده. برای چه آمده ام؟ سرمایه ای را کسب کنم تا با این سرمایه در آخرت زندگی کنم. چهارم مسئله ماست که آیا من در این جهان در کارهای خودم مختارم یا مسیر. مسیر به کسی میگن که دستش را میگیرن از کشور بیرون میکنن، میگن مسیر. خب اینه که فقط در اذهان ما هست که بعد از پیغمبر اکرم در میان مسلمانان این مسئله مطرح بوده، این مسئله صحیح نیست. البته در میان مسلمانان هم این مسئله مطرح شد، ولی اما در میان فلاسفه یونان اغریقی میگن چهار مسئله مطرح بوده و این یکیشه. خب اول ما باید مکتب جبری ها را بخوانیم، بعدن بریم مکتب تفویضی ها را بخوانیم، بعدن بریم مکتب امر بین الامرین. اگر عمر باقی باشد نظام بحث ما همین، اول باید جبری ها را بخوانیم، بعدن بریم دنبال تفویضی ها، بعدن بریم سراغ امر بین الامرین. خب آیا جبری ها همشون یک طائفه هم؟ نه، جبری ها خودشون طوائفی هستند. در میان مسلمانان جبری ها همون اشاعره هستند، هرچند خودشون را جبری نمیدانند، اما مکتبشون مکتب جبریه. اول جبر اشعری را میخونیم، بعدن جبر فلاسفه را میخونیم. در میان فلاسفه کسانی هستند که مکتب اونها مکتب جبریه، ولو فیلسوف الهی باشند. سوم مکتب جبری مادی هاست، مادی ها هم به یک معنا جبری هستند. ما ها میگیم طبیعی، امروز میگن مادی. بنابراین در مکتب جبر سه طایفه داریم. اول جبر اشعری، بعدن جبر فلسفی، بعدن جبر مادی ها، بعدن بریم انشاءالله فصل دوم به معنای تفویضی ها، بعدن بریم فصل سوم الامر بین الامری. این نقشه بحث ماست. شما هم که میخواد بنویسید همه اینها را فصل فصل بنویسید. الفصل الاول فی الجبر، جبرم على طوائف ثلاثه، جبر اشعری، جبر فلسفی، جبر مادی. در فصل اول سه تا بخش داریم. فصل اول تمام شد، بریم دنبال فصل دوم به معنای تفویضی ها، بعدن بریم سراغ امر بین الامرین. الفصل الاول فی الجبر و نقدم الجبر الاشعری. جبر اشعری که همون ابوالحسن بصری است، اینها به آیات قرآن استدلال میکنند، دلائل عقلی بر مسئله ندارند، روی آیات قرآن جبری شده هم. اینها معتقدن خدا به انسان اراده داده، اختیارم داده، ولی هر موقع اختیار کند، اراده کند، خودش نمیتوند فاعل باشد، بلکه خدا ایجاد فعل میکنه بر اساس لا خالق الا هو. اینها دلائل عقلی ندارند، دلائل نقلی دارند. اولین مدرکشون انحصار الخالقیه فی الله تبارک و تعالی، خالقیت کار خلاق متعاله. میگن خدا به ما اراده داده، اختیار داده، اما هر موقع اراده کنیم خودمون هیچ کاره ایم. خلاق متعال فعل را ایجاد میکنه. در حقیقت ما میشویم بیکاره به تمام معنا. اراده داده، اختیارم داده، هر موقع اختیار کنیم چایی بخوریم، یه خوردن چایی را خدا ایجاد میکنه. هر موقع میخوام راه بریم، این خالقیت مال خداست. اولین مدرکشون انحصار خالقیت در خداست. دلیلشون قرآن مجید است. هل من خالق غیر الله؟ آیا غیر از خدا خالق داریم یا نه؟ خالقیت منحصر به حق تعالی است. هل من خالق غیر الله؟ ولذا میگن افعال العباد مخلوقتون لله سبحانه، افعال ما مخلوق خداست، مخلوق خودمون نیست. ما خودمون خالق افعال خود نیستیم، خالق افعال ما خداست. افعال العباد مخلوقتون لله سبحانه و تبارک و تعالی. خب معنای این چیه؟ معناش این است که افعال ما مستند به ما نیست، افعال ما مستند به خداوند متعاله. آیاتی که استدلال میکنن، یکی دو آیه را من میخونم بعدن بریم سراغ تحلیل این آیه ها. هل من خالق غیر الله؟ سوره فاطر آیه 3. بیشتر این استدلالشون این آیه هست، فرماید که والله خلقکم و ما تعملون، والله خلقکم و ما تعملون. ما را در اینجا ما این مصدرگه بگیرد، والله خلقکم و عملکم. بنابراین اولین دلیل اینها این است که خالقیت منحصر به خداست. یکی از مراتب توحید انحصار خالقیت در خداست. فقط در عالم هستی خالق یک نفر است، اون هم خداست. دلیلش هم این دعایه. یک، هل من خالق غیر الله. دومی هم این آیه هست که در سوره صافات، والله خلقکم و ما تعملون، ما را مصدریه گرفته، والله خلقکم و عملکم. در جواب این مسئله عرض میکنیم که اولا ما هم قبول داریم که یکی از مراتب توحید، توحید در خالقیت. آقایان میدونید که خالقیت برای خودش دارای مراتبه. توحید در ذات خدا یکیست، توحید در صفات، صفات خدا عین ذات خداست. سوم، توحید در خالقیت، خالق یکیست، ما هم قبول داریم. مراتب توحید را ما قبول داریم. توحید در ذات وحدانیت حق، توحید در صفات، صفات خدا عین ذات خداست. سوم، توحید در خالقیت. چهارم، توحید در ربوبیت. البته خالقیت غیر از ربوبیته، خالق ایجاد میکنه، رب کارگردانی میکنه. همین ها را ما قبول داریم، اما اشتباه اینها در تفسیر توحید در خالقیته. توحید در خالقیت چیزی نیست که ما اون را انکار کنیم، اما معنی توحید در خالقیت این نیست که در عالم هستی فقط خالق یکیست، هم بالاستقلال و هم بالتبع. اونا چنین معنا میکنن، یک دور خالق داریم، هم خالق مستقل و هم خالق تبعی. ما میگیم نه، اونی که منحصر به یکیست فقط خالق استقلاله. الله تبارک و تعالی خالق مستقلن من غیر اعتماد على شخص او مقامه. اما خالقیت تبعی که به قدرت تبارک و تعالی خدمت کند، این منحصر به خدا نیست، بلکه در شأن خدا هم نیست. پس دو نوع خالقیت داریم، یک خالقیت استقلالی، یک خالقیت تبعی. اونی که منحصر به خداست خالقیت استقلالی است، و اما خالقیت تبعی بهش میگن خالقیت ذلی. خالقیت تبعی و خالقیت ذلی در شأن خدا نیست، در شأن بندگان خداست. دلیل ما بر این مسئله چیه؟ دلیل ما خود قرآنه. همینطور که شما با قرآن استدلال میکنید، ما هم با قرآن استدلال میکنیم. قرآن میفرماید فتبارک الله احسن الخالقین. خود را احسن الخالقین میدونه. معلوم میشود خالقهای دیگری هم هست که خدا احسن الخالقینه. هنگامی که آفرینش بشر را بیان میکند میفرماید فتبارک الله احسن الخالقین. اگر واقعا خالق منحصر به خداست، دیگه احسن الخالقین چه معنی داره؟ آیه دوم حضرت مسیح عرض میکند اینی اخلق لکن من التین اینی اخلق لکن من التین که هیئت تیر فانفخ فیه فیکون طیراً بإذن الله. اینی اخلق لکن من التین که هیئت تیر یک مرحله از خالقیت را به خودش نسبت میدهد. اینی اخلق لکن من التین که هیئت تیر، هیئت تیر مخلوق خود مسیح است، اما تیر واقعی مال خداست. اینی اخلق لکن من التین که هیئت تیر فیکون تیرن بإذن الله تبارک و تعالی. در قرآن که تعارض و تناقض که نیست. اگر واقعا معنی هل من خالق غیر الله این است که هم خالقیت استقلالی و هم خالقیت تبعی مال خداست، بشر در خالقیت دوری ندارد، پس این آیات چه میگه؟ فتبارک الله احسن الخالقین. یا آیه دیگر اینی اخلق لکن من الطین که هیئت تیر فیکون طیراً بإذن الله تبارک و تعالی. و اما آیه ای که استدلال کرد ما را مصدریه گرفت، والله خلقکم و ما تعملون، ما را مصدریه گرفت، والله خلقکم و عملکم. این اشتباهه. ما در اینجا مصدریه نیست، ما در اینجا موصوله است. ما قبل آیه را بخونید، ما قبل آیه اینه اتعبدون ما تنحتون، جناب ابراهیم میگه اتعبدون ما تنحتون، آیا چیزی که خودتون اون را میتراشید بوتا، اتعبدون ما تنحتون، آیا چیزی را که خودتون اون را میتراشید به نام بت عبادت کنید، والله خلقکم و ما اون بت‌ها، مای موصوله است. اتعبدون ما تنحتون، آیا عبادت بکنید چیزی را که خودتون میتراشید، والله خلقکم و ما، یعنی بت و ما تعبدون. پس ما در اینجا مصدریه نیست، ما در اینجا موصوله است. علاوه بر این ما وقتی که به قرآن مراجعه میکنیم عرض کردم جناب اشعری دلیل عقلی ندارد، تمام ادلهش نقلیه، ما هم باید ادله نقلیه بیاریم. وقتی که به قرآن مراجعه میکنیم ببینیم قرآن برای موجودات طبیعی اثر قائله، موجودات طبیعی را مؤثر میداند. کدام این آیات؟ آیه را ملاحظه بفرمایید در سوره بقره: والذی جعل لکم الارض فراشا و السماء بناء و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. شاهد در کجاست؟ فاخرج به، زمین به به کجا برمیگردد؟ به ما، با باء سببیت الذي جعل لكم الارض فراشا و السماء بناء و انزل من السماء ماء فاخرج به اشمن بزا، یعنی به سبب این آب، فاخرج به به سبب این آب من السماء رزقا لكم. اگر واقعا خالقیت و تأثیر استقلالا و طبعا مال خدا باشد، غیر از خدا حتی مؤثریت طبعی نداشته باشد، پس این آیه چه می فرماید؟ فاخرج به، یعنی بالماء، من الثمرات رزقا لكم. این آیه نمونه است. آیان اگر قرآن را مطالعه کنند خواهند دید برای که در قرآن تأثیر اسباب در مسببات فراوانه. این یکی بود که من در اینجا میخونم. اتفاقا در سوره مبارکه رب یه آیه ای هست خیلی عقیده ما را روشن میکنم. بگرد بشر مراجعه کن، به سرزمینی هست، یه بخشش سبز است، بخش دیگرش شورزاره. چطور یسقا به ما این واحد، در حالی که آب یک بخشش سرسبزه، بخش دیگرش شورزاره. آیه اینه: و فی الارض قطع متجاورات، قطعه های متجاور، و جنات من اعناب و زرع و نخیل سلوان و غیر سلوان یسقا به ماء واحد. من در بیان آیه اشتباه کردم. می فرماید سرزمینی است، یک بخشش زراعت، بخش دیگرش درخت، یه بخشش گلهای محمدی دارد، بخش دیگر گلهای دیگر. یسقا به ماء واحد، آب یکی، خاک یکی، اما میوه ها مختلف. معلوم می شود علاوه بر اسباب مادی آدم بالا هم مؤثره. و فی الارض قطع متجاورات، قطعه ها در کنار همان باغهایی هست، انگور است، زراعت است، نخل است، آب و خاک یکیه اما میوه ها مختلف. قرآن در اینجا به دو چیز اعتراف میکند. میتونه بگی یک، اولا عوامل طبیعی خودش مؤثره، یسقا به ماء واحد، عوامل طبیعی مؤثره. علاوه بر این دوم، عوامل طبیعی کافی نیست، بلکه عوامل فوق طبیعی هم مؤثره. به دلیل اینکه آب یکیه، خاک یکیه، اما میوه ها مختلفه. در ایام عید آقایون اگر برون طرف جنوب بخش های دسفول و ششتر، یک طرف گلها زرده، طرف دیگر گلها سرخه، طرف سوم گلها رنگ بنفشه. همه اینها هم خودرو هستند. معلوم می شود آب یکیه، خاک یکیه، اما میوه ها مختلفه. ما از این آیه دو چیز می فهمیم. یک، عوامل طبیعی در رشد طبیعت مؤثره. می فرماید یسقا بما ان واهی. دوم، آقای پاکستانی، دوم، عوامل طبیعی کافی نیست، بلکه عوامل فوق طبیعه هم مؤثره. بنابراین اولین دلیل جناب اشعری این است که توحید در خالقیت این را بهانه کرده بر جبری بودن بشر، که بشر هرگز خائن نیست، بشر خالق نیست، فقط میگن بشر کاسبه. حالا کاسب یعنی چه؟ میگن همین که شما اراده کرده، اختیار کردی، شما ظرفی خداوند منان فعل را در شما ایجاد میکنه. بشر از نظر اونها جنبه ظرفی دارد، جنبه خالقیت و سازندگی نداره. معروف است که میگن الله خالقون و الانسان کاسبون. کاسب یعنی چه؟ یعنی ظرف. شما اراده کردی، اختیار کردی، خلاق متعال در شما فعل را ایجاد میکنه. ولذا میگن معنی کسب یعنی چه؟ من کاسبم یعنی چه؟ بالاخره من دخالت دارم یا نه؟ اگر دخالت دارم، این نقض مکتب شماست. اگر دخالت ندارم، این عید جبره. میگن خلاق متعال خالقه و البشر کاسب. سید شریف جرجانی در البواقف میگه معناش اینه، ما اراده میکنیم، اختیار میکنیم، مقارن اراده ما خدا ایجاد میکنه، خدا خالقه. پس من چه کارم؟ میگه من ظرفم. که من ظرفم. معنی ظرف بودن یعنی چه؟ یعنی بشر کاسبه. اولا عرض میکنیم جناب شریف، تو خیلی مرد ملایی هستی، یک سلسله افعال است که اصلا نمیشود اینها را به خدا نسبت داد. یک سلسله افعال است که بشر با جوانهش انجام میده. خوردن آب یعنی چه؟ لبها را تکم بده، زبان را باز کنه، آب را گرد بده. میتونیم بگیم خدا خالق اینه، خدا شاربه، خدا آکله. نعوذ بالله افعال قبیحی داریم به نام سارق، به نام زانی. آیا میتونیم اینها را به خدا نسبت بدهیم؟ این چه مکتب قبیح و نارساست؟ یک رشته افعالی هست که با جواره بشر قائمه. لب باید حرکت کنه، زبان باید حرکت کنه، حلق باید حرکت کند تا شارب و آکل محقق میشه. بله ما عرض کردم بالاخره حرکت لب من مال منه یا مال خداست؟ مال منه دیگه، مال خدا نیست. بنابراین اول شبهه اینها رد شد. شبهه چه شد؟ انحصار الخالقیه فی الله تبارک و تعالی. باید بعدا بریم ببینیم شبهه دیگر اینها چیست.
اراده خدا در طول اراده
بله. علامه همدانی اگر بخواهید ملا بشوید، در سخن گفتن و در نوشتن نظام بحث را حفظ کنید. این شبهه شما شبهه بعده که اراده ما منتهی به اراده حق تعالی است. ما همیشه کوشش میکنیم که بحث ما دارای نظامی باشد. نظامش همینه. اولین شبهه انحصار الخالقیت فی الله. دلیلشون هم دو آیه است. قلب خالق غیر الله. آیه دیگر اتعبدون ما تنهتون والله خلقکم و ما تعملون. هر دو را رد کردیم. علاوه بر این از آیات قرآن استفاده کردیم که غیر از خدا خالق هم داریم. قایت ما فی الما خالقیت استقلالی مال خداست. خالقیت تبعی و زلی با ما قائمه. این شبهه اول. شبهه دوم را یادداشت کنید که فردا انشاءالله عمر باقی باشد این شبهه را بحث کنیم. تعلق علمه الازلی به افعال العباد. این شبهه دوم شده. بگن حق تعالی از اون زمان پیشین میدانست که فلانی کافر می شود، فلانی هم مؤمن می شود. علم ازلی بر افعال بشر متعلقه. خدا از اول می دونست که موسی مؤمن می شود، جناب فرعون می شود کافر. بنابراین کفر فرعون متعلق علم خداست. ایمان موسی متعلق به علم خداست. اگر این منقلب بشود یلزم الجهل فی علمه سبحانه. این شبهه خیلی دیرینه است. در فلسفه یونانی هم هست. خیام هم در اون شعرش به همین شبهه اشاره می کند. شعر خیام را بخونید. می خوردن من حق ز ازل می دانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. این شبهه دوم شده. تعلق علمه الازلی به افعال العباد انشاءالله فردا باشد.